داشته باشم، یعنی در بهترین حالت به صورت یک روز در میون به من سرویس میدن.
از طرف کجا؟
از طرف سامانه جانبازان معلولین. درسته.
چرا یک روز در میون؟
خب میگم افراد نابینا و افراد غیر ویلچری در اولویت قرار ندارند. مثلا اگر یک فرد ویلچری باشه، خب البته اون عزیزان واقعا نیاز به حمایت بیشتری دارند. من شاید بتونم از مترو استفاده کنم، از تاکسی استفاده کنم، یا حالا بتونم خودم مسیرم برم. خب بله، افراد ویلچری نیاز به حمایت بیشتری دارن، ولی من حس میکنم با اضافه کردن ماشینای ون یا اینکه اضافه کردن چند تا ماشین سواری میتونن این سرویس دهی ها رو بیشتر کنن تا مجبور نباشن افراد نابینا رو توی اولویت دوم قرار بدن. و حتی این خیلی باز برای من خیلی یه پوان مثبت. بعضی از دوستان من هستن هفته ها حتی سرویس بهشون نمیدن.
چرا؟
حتی برای مراکز درمانی هم اگه بخوان برن ماشین، اگه تایید بشه و اگه میگم افراد ویچری مثلا اون روز سرویس نخوان، خیلی اتفاقی و شانسی به دوستان من ماشین میدن.
چرا عزیزا؟
چون که میگم تعداد ماشین ها همیشه سامانه جانبازان معلولین شهرداری همیشه گله داره که تعداد ماشین ها بسیار کمه و مجبورن به این رو اولویت افراد ویلچری مثلا برای دیالیزشون، برای کارهای درمانیشون قرار بدن و معلولیت های دیگر رو، اونم اگه فرد ویلچری نباشه بهشون یه سرویسی، اگه مسیرها رو بتونن با هم هماهنگ کنن بهشون سرویس تعلق میگیره.
فرمودید یک روز در میونه.
بله.
آیا در طول روز یک بار بهتون این امکان داده میشه؟
بله بله. بعد تعداد صندلی هایی که برای افراد غیر ویلچری تعلق دادن بیشتر از یک یا دو صندلی نیست، یعنی اگر 3 یا 4 تا فرد غیر ویلچری بخواد سوار ماشین بشه باید بایسته و ممکنه اون فرد غیر ویلچری فقط محدودیت بینایی نداشته باشه، اون یه ونه که کاملا زیرش صافه و ممکنه تعادلش رو از دست بده، یا ممکنه اون فرد غیر ویلچری فقط میگم مشکل تعادل داشته باشه یا یه مشکل دیگه ای داشته باشه، حالا نتونه تعادل خودش رو حفظ کنه، زمین میخوره و این بارها اتفاق افتاده. حالا باز ماشینای جدید بهتره، ولی ماشینای قدیمی هم هنوز از رده خارجش نکردن.
شما صدای شهر میشنوید.
828-822-301 منتظر تماس شما عزیزان هستیم. بخش بعدی صدای شهر ساعت 7:25 دقیقه.
مولا جان، مهربانترینی در بخشش، با وفاترینی در یاری، و با گذشترینی هنگام دیدن بدعهدی ما. سلام بر تو و عهد بی پایان قلب من که انتظار برای دیدن توست.
به چشمهای تو در ساعت قرار سلام.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بله آقای ساجدی، صداشون رو شنیدید. داشتیم با همدیگه مرور میکردیم که برای سه بخشی که امروز در خدمت شما شنوندگان هستیم به چه مواردی بپردازیم. فعلا با سیاست نامه آغاز کنیم. آقای ساجدی عزیز به شما سلام میکنم، کارشناس محترم این بخش، و نبرد کرامه. بدونیم اصلا این نبرد از کجا شروع شد و داستانش چیه؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، شنوندگان سحرخیز صبح زیبای شما همچنان بخیر.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
در سال 1964 کرامه یک شهریست در اردن همجوار با مرزهای اسرائیل، یعنی رژیم صهیونیستی. بزرگترین مرز در کشورهای عربی با این رژیم اردن داره.
بله.
پس برای این کرامه یک شهریست مشرف به مرزهای اسرائیل. شریکای فلسطینی اومدن اینجا بزرگترین حمله علیه اسرائیل ترتیب دادن. در یک حمله شبیخون 1200 نفر صهیونیست رو کشتن، به هلاکت رسوندن. حتی گفته میشه در پاسخ به این عمل بود که جنگ شش روزه 1967 آغاز شد، یعنی یک سال بعد از این.
بله.
در 1967 اسرائیل ها حمله کردن به مصر، اردن، عربستان، عراق، سوریه. جولان رو از اونا پا گرفتن، نوار غزه. جنگ شش روزه در ظرف شش روز تمام کشورهای عربی رو خواباندن یک تنه در ازای اون عملیات. بعد از این حادثه شریکای فلسطینی کوچ کردن در ادامهشون به اردن و ملک حسین پادشاه اردن بود. اونجا ریشه های عملیات بعدی رو فراهم کردن. آنقدر جدی شد که اسرائیل و آمریکا به اردن گفتن که اگر جلوی اینها رو نگیری نه تنها کمک های مالی قطع خواهد شد، بلکه ما احتمالاً به تو تلافی خواهیم کرد. در ازای این مسئله ملک حسین حمله کرد به شریکای فلسطینی. در درون اردن بالای چندین هزار نفر رو از اینا از بین برد، کشت شهیدشون کرد، که عملیات سپتامبر سیاه معروف شد. که حالا باز از تو دل این سپتامبر سیاه گروهی در اومد که ماجرای المپیک مونیخ رو رقم زد.
بذاریم برای سیاست‌نامه‌های روسیه.
علی ای حال، نبرد کرامه بزرگترین نبردی بود که در این سال، یعنی 1964 قبل از جنگ 67، حمله کردن به اسرائیل و یک ضربه شست سختی رو به اسرائیلی‌ها نشون دادن. و این اوج اقتدار سازمان آزادی بخش فلسطین، فتح، یعنی صاف سازمان آزادی بخش فلسطین بود.
بله.
در تاریخ ثبت است.
خیلی متشکرم. اینم از نبرد کرامه. آقای ساجدی دو بخش دیگر با ما هستن اگر فرصتی باقی باشه.
ان شاء الله.
آقای حسن باوندی، راننده محترم تاکسی، بعد از سلام و احوالپرسی گفتن که شرق به غرب بزرگراه فتح زیر پل عابر پیاده خیابان خلیج 3 ماهه که سرعت گیر گذاشتن، بعد از ظهر ترافیک میشه 5 کیلومتر و 30 دقیقه در ترافیک مجبوریم سر کنیم. لطفا پیگیری کنید که دلیل گذاشتن سرعت گیر زیر پل عابر پیاده برای چیه که باعث این همه ترافیک میشه. چشم، مطرح میکنیم اگر بتونیم پیگیری هم میکنیم. اما بریم سراغ بخشی که آقای حاجی وند به ما از بازارهای داخلی و خارجی میگن. سراغ زرابخانه. سکه و طلا و ارز و نوسان بازارهای داخلی و خارجی در سراغ زرابخانه با آقای حاجی وند. آقای حاجی وند به شما سلام میکنم، صبح بخیر.
خانم شوقی، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبان در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
خیلی متشکرم، آغاز بفرمایید لطفا.
خب اگر موافق باشید مثل همیشه سری بزنیم به بازار طلا و ارز، جایی که دیروز آخرین آمارهای کارتاژین داره که هر گرم طلای 18 عیار چیزی حدود 2,540,000 تومان معامله شد. قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 28,500,000 تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید هم حدود 31,200,000 تومان بود. فعلا ارز و یعنی مشخصا دلار و یورو هم که بالای 50,000 تومان دارن معامله میشن. اما سرپرست بانک مسکن اظهار نظر جالبی کردن و گفتن که ما سعی میکنیم که خانه های خالی این بانک رو برای برگزاری دوره های آموزشی استفاده کنیم و خب به هر حال این هم اظهار نظر جالبی است. ای کاش
بله.
خصوصی سازی به معنای کامل در این اقتصاد ما، در صنعت بانکمون، بیمه‌مون، همه اتفاق می‌افتاد، تا اینکه مثلا ما یه سرمایه هنگفت می‌تن به عنوان خانه‌های خالی و اینا رو فقط برای آموزش مصرف نکنه. خب به هر حال حداقل امکانو شرایطی که شاید میتونیم ازش استفاده کنیم. اما به بازار خودرو سری بزنیم، بازاری که خب به هر حال این چند وقتی بود سردرگم بود.
درسته.
شورای رقابت اومد صحبت کرد، گفتش که میخوایم افزایش بدیم قیمت خودروها رو بین 30-70%. از طرف دیگه معاون اول رئیس جمهور وارد بحث شدن، وزارت صنعت هم اظهار نظر کردن، گفتن یه مقدار شیر رو ملایم تر کنیم، ولی در نهایت قیمت خودروها افزایشش اعلام شد. در تمامی خودروهای داخلی از جمله پژو 206، پرشیا، سمن و تارا حدود 29% اتفاق افتاد. کویک اتومات 17% گران شد. خودروهای مثل شاهین هم که قیمت کارخونه 1604 تومان هست با احتساب 40 میلیون تومان عوارض و خلاصه موضوعات دیگه 40-50 میلیون تومانی افزایش پیدا کرد، یعنی 18% افزایش پیدا کرد و خب به هر حال فعلا این افزایش قیمت رو به صد رسیده. سخنگوی وزارت صنعت هم گفتن که ما برای تمامی متقاضیان خودروهای وارداتی تا پایان هفته قرار هست دعوتنامه ارسال کنیم و از طرف دیگه وزارت صنعت با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار رفع مسوده و به وکالتی سازمان حمایت در صورت انصراف ثبت نام کنندگان خودرو داده. از طرف دیگه رئیس سازمان برنامه بودجه هم گفتن که 97% درآمدهای بودجه در سال 1401 محقق شده و یه اظهار نظری هم داشتن رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور و گفتن که افزایش قیمت بازار خودرو حاصل تصمیمات غیر کارشناسی و قیمت‌گذاری خودرو به این شیوه است. خیلی کوتاه بگیم که
ای
کاش تجربه عرضه خودرو در بورس کالا ادامه دار بود. در یک فضای رقابتی افزایش قیمتی هم اگر اتفاق می‌افتاد محصول رقابت بود، خودرو به دست مصرف کننده واقعی می‌رسید. دلال قیمت کارخانه و بازار آزاد اون قیمت اختلافش رو به جیب نمیزد و اگر افزایش قیمتی هم بود به دست خودروسازها میرسید که خب به هر حال یه وقتایی ما تجربات خوبی رو در کشورمون انجام میدیم ولی ازش استفاده نمی‌کنیم.
خیلی متشکرم. به موضوع انصراف و ثبت نام خودرو اشاره کردید. ما با آقای دکتر قالیباف از وزارت صمت هم در این مورد صحبت کردیم و این موضوع در برنامه ما مطرح شد. خیلی ممنونم آقای حاجی‌وند، با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنون، خدا نگهدار.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شب گریه‌های من است صبح خمار من، دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم توی راه فرار فسای منی، تو صدای منی، حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار من. همیشه سنگ، دل شوره قشنگ، موی هزار رنگ، دست منو بگیر، زخم منو ببند، افتاد تو سرم، عشق بحال تو، تو بی خیال من تو خیال تو، حال من هنوز وصله به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخند، حالم خوبه با تو، زیبای منی،
نفسای منی، تو صدای منی، حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی.
هفت و شانزده دقیقه شنونده شهر آفتاب رادیو تهران هستید. میخوام با یک خیر جوان صحبت کنم، خانم زهرا جلالی که الان روی خط تماس برنامه ما هستن. خانم جلالی به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام خانم شوقی، وقتتون بخیر، در خدمتم.
خیلی متشکرم. گفتم خیر جوان، میتونم بپرسم چند سالتونه؟
بله من 21 سالمه.
ماشاءالله 21 سالتونه.
بله
خانم، خیلی زود شروع نکردیم برای کار خیر؟
بالاخره وقتی اطرافت میبینی که جامعه به چه چیزی نیاز داره، خب براش اقدام میکنه قطعا.
بله درسته، ولی مثلا ما همیشه اینطور دیدیم و شنیدیم و حتی تجربه کردیم که جوانی سنیه که آدم اینقدر آرزوهای دور و درازی داره که میخواد پله پله بهش برسه که اول به خودش توجه میکنه. چی شده که شما این توجه رو از روی خودتون برداشتین و به هم نوعتون توجه کردین؟
راستش تقریبا پارسال بود که من یکی از دوستام ازدواج کرد و دیدم که چقدر بعد از ازدواجش استرس این فرایند رو داشت. بالاخره مراسم عروسی هست، جهیزیه هست و خب خیلی چیزهای دیگه اینجا پیش میاد و دیدم که با یه گروه خیری آشنا شد به نام مجمع ملی خیرین ازدواج آسان.
بله.
و بهشون کمک کرد و تونست که دوست من بالاخره با سراغ بال وارد این فرایند ازدواج بشه.
یعنی از اونها کمک گرفت؟
بله کمک گرفت.
بعد شما رفتید ملحق شدید به این گروه؟
من رفتم یکم اول درباره ازدواج آسان تحقیق کردم. خب. یکم گشتم که چی شد که این اتفاق افتاد و اینا و دیدم خب هیچ جایی بهتر از اینجا نیست که بتونم یک قدمی بردارم. در واقع کمک کردن این مدلی نیست که حتما از قدم‌های بزرگ شروع کنی.
شاید
یه نفر یه توان مالی داشته باشه، یه نفر یه پیشه و مهارتی داشته باشه که بتونه توی این زمینه یه کمک انجام بده. و چیزی که دیدم خدا رو شکر اینجوری بود که برای کمک کردن به مجمع ملی اصلا نیازی نبود که تو حتما توان مالی خیلی بالایی داشته باشی.
چطور؟
میتونستی از پیشه و مهارتی که داری استفاده کنی. مثلا همزمان یکی از دوستان که مزون لباس عروس داشت تونست از این راه به مجمع کمک کنه و خب یه وقتای لباس عروس در اختیارشون بذاره برای گرفتن مراسمات عروسی. و همینطور همه هر کسی، یه نفر میبینی گل فروشی داره، شیرینی فروشی داره، میوه فروشی داره و این خوبه که حالا حتما نیازی نیست که از لحاظ مالی توان داشته باشی و میتونی از اون مهارت هم استفاده کنی برای کمک کردن به مجمع.
حالا شما از کدوم مسیر حرکت میکنید برای انجام کار خیر؟ منظورم اینه که کار شما دقیقاً چیه در این مجمع؟
من به شخصه به خاطر اینکه مهارت و پیشم هیچ ربطی به ازدواج اینها نداشت، از لحاظ مالی کمک میکنم.
پیشتون
چیه؟ من دانشجوی رشته هوشبریم.
خب بسیار خوب.
و از لحاظ مالی کمک میکنم و ماهانه به صورت ثابت یه مبلغی رو واریز میکنم برای مجمع.
کمک مالی انجام میدید؟
بله.
ولی دیگه تو کارهای دیگه فرصت ندارید که؟
نه ولی خب یه گروهی شدیم با دوستامون و خب اونایی که تونستیم کمک مالی و اونایی خب. که نتونستن گفتم حالا یکیشون لباس عروس میدن، یکیشون خانواده شون شینی فروشی دارن و خب از این لحاظ کمک میکنن و بالاخره هر کدوممون از هر راهی که تونستیم داریم کمک میکنیم.
بله فرمودید.
ساکن تهران نیستیم، داخل گرگان زندگی میکنیم ولی خب به خاطر اینکه مجمع توی همه استانها نمایندگی داره ما تونستیم از شهر خودمون بالاخره کمک کنیم.
خانم زهرا جلالی شما 21 ساله هستید ولی پختگی کلامتون مثل یادم 50 ساله است. باریکلا به شما. باریکلا خانم، کیف کردم. خب بذارید من از تجربه شما به عنوان یه جوان تو همین قدم‌های ابتدایی که برداشتید، البته به زعم شما کوچک ولی به زعم ما خیلی بزرگ و پربار، بخوام که بفرمایید برای ما که مردم چطور تو این دور و زمونه که همه چیز سخت شده، همه چیز گرون شده، هر کی شاید بیشتر به فکر خودشه که گلیم خودشو عذاب بکشه بیرون، چطوری میتونن مهربانی رو انتشار بدن، به هم کمک کنن؟ اصلا میشه دیگه به هم کمک کرد یا نه به نظر شما؟
خیلی ببینید یکی از نکات مثبتی که اینجا وجود داره اینه که شما نیازی نیست حتما از لحاظ مالی کمک کنید. خب حتی همون شیرینی‌پزی هم بالاخره یه قسمتی از کار شماست و اونقدری نه از توان مالی شما استفاده میشه نه اونقدر وقت شما رو میگیره، ولی اینکه بعدش مثلا میرین به سایت مراجعه میکنید، گزارش کار رو میبینید، مراسم عروسی که اجرا شده رو میبینید، این حال خوبی حال که به دلتون تزریق میشه باعث میشه که شما خیلی لذت ببرید. و خب حال خوب هم قسمتی از زندگیه و انسان باید تجربهش کنه، بالاخره در کنار تمام مشکلات مالی و سختی هایی که در خودش داخل زندگی میکشه.
پس اگه من درست متوجه شده باشم، منظور شما اینه که هر کسی با هر توان حرفه‌ای و مهارتی که داره، شغلی که داره و درآمدی که داره، حالا مشاغل مختلف، میتونیم در راه خیر قدم برداریم. یکی شیرینی میپزه، یکی نمیدونم سبزی میتونه خورد کنه، یکی میتونه گلدوزی بکنه، سفره عقد درست بکنه و الی ماشاءالله.
بله دقیقاً هست.
خانم خیلی متشکرم. یک بار دیگه اسم مجمعتون رو بگید. مجمع ملی
مجمع ملی خیرین ازدواج آسان کل کشور. آدرس تانماشون www.khayerinezdevaj.com و یه شماره تلفن هم اگه کسی خواست از این راه کمک کنه 021-66-55-18-34.
یه بار دیگه تکرار کنین شماره رو
021-66-55-18-34.
خیلی متشکرم خانم زهرا جلالی خیر جوان، 21 ساله که میتونه الگوی همه ما باشه. خدا حافظ شما عزیزم. خدا حافظ.
شهر آفتاب.
آقای ساجدی عزیز، ما دیروز در بخش پایانی برنامه می‌خواستیم درباره صلح یمن صحبت کنیم، در بخش سیاست روز فرصت نشد. الان تا شروع صدای شهر فرصت داریم. دو سه دقیقه. آره، بازم یه کوچولو فرصت کم. ولی شما از پسش برمیاد.
بگم اختیار دارید.
خواهش می‌کنم.
برای اولین بار پس از 7 سال اولین هیئت سعودی وارد صنعا شد تا زمینه‌های پایان جنگ 7 ساله رو از بین ببرند. جهت اطلاع شنوندگان، در این جنگ 377 هزار نفر کشته شدند، 126 میلیارد دلار خسارت وارد شده و آنچه که یمنی ها میخوان از سعودی ها، رفع کامل تحریم ها، رفع کامل تحریم های دریایی، هوایی، زمینی و دریافت خسارت و مسائلی از این دست.
بله.
الان توافق میکنن که چگونه جنگ رو تموم کنن، اما اینکه جنگ کی باید تموم بشه باید در یک جلسه مشترکی با حضور ایران، روسیه، چین و عربستان بشینن بحث کنن در یکی از پایتخت‌های چند کشوره. و گفته میشه که یکی از دلایل سفر معاون پوتین به تهران از دلایل سگانش همین مسئله است. اما ایوحال چند تا اتفاق تو دنیا در حال شکل گیری که در کنار هم بگذاریم نشان میدهد که نظم جهانی آرام آرام در حال تغییر است.
بله.
شما ببینید آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در چین با وزیر خارجه چین، فرانسه و عربستان مستقلن و جدا جدا در این کشور دیدار کردند. این دیدارها رو که بغل هم میذاریم به اضافه سفر رئیس سازمان سیا به عربستان گله میکنه از عربستان، پس ما کجای معادله هستیم؟ جالبه، یک ابرقدرتی که تا 10 سال پیش هیچ اتحادیه‌ای در جهان شکل نمیگرفت، هیچ تعهدنامه‌ای صورت نمیشد مگر یک سرش در امریکا بوده، الان اومده صریحا میگه ما کجای این ماجرا هستیم، یعنی امریکا کنار هستن. پس آرام آرام این انتقال قدرت داره صورت میگیره و گفته میشه یکی از دلایل ورود زیردریایی اتمی آمریکا به منطقه خلیج فارس در آب‌های بحرین پشتوانه این حرف آقای کیسیه، رئیس سازمان سیا. پس در نهایت این اتفاق داره میفته و آرام آرام این انتقال قدرت از غرب به شرق در حال تحقق است.
خیلی ممنونم از شما. تا فرصت هست با آقای امید بهرامیان، آقای قاسم از قرشک، آقای محمد شکوری، خانم موسوی از مشیری، آقای احمد رضا میر، آقای میثم کرمی از روستای دهچال سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر میگم و خوشحالم که با ما هستید.
صدای شهر.
صبح دوشنبه شما شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند رادیو تهران بخیر، با یک بخش 5 دقیقه دیگه لطفاً صدای شهر رو همراهی بفرمایید.
ترافیک.
شنوندگان عزیز، وضعیت ترافیک در کلیه معابر شهرمون روانه. الان نه معبر بزرگراهی و نه معبر درون شهری، هیچ کدومشون ترافیکشون سنگین نیست. لطفاً رعایت بفرمایید سرعت مطمئن رو.
ما راجع به معلولین داریم صحبت میکنیم. احیانا شمای تاکسیران اگر با یک معلول کنار خیابون برخورد کنین، مسیر رو اعلام بکنه، شما کمکش میکنین، میبرینش یا نه میگین درد سر داره؟
نگه تا میتونیم کمکش میکنیم، به مقصدش میرسون.
احیانا اگه ویلچر داشته باشه،
حالا ویلچر هم اگر امکان داشت تا بدا شد تو ماشین برش میداریم، نشد.
چجوری امکان داره یا چجوری احیانا میگی نمیشه؟
مثلا باربند داشته باشه ماشین، میذارم رو باربندش، نه تو آخر جا بشی قبول بکنی مثلا کرایشو بدی، میذارم تو ماشین برم در میدن، تا میتونیم به خودم باش میسازم.
شده که بگی وای درد سر داره رد شده؟
خیلی شده.
بگی رد بشن؟
خیلی شده. این سوار شدنش پیاده شدنش هزار درد سر داره، تو اون پولشو بده.
الان بیشتر تاکسی ها دنبال دربستی هستن خانم دیگه، از این کارا دیگه نمی کنن.
خب پیش اومده ویلچر هم داشته، ویلچرشو گذاشتیم تو صندوق بردیمش.
مسافرین دیگه اعتراضی نداشتن؟
معمولا یه همچین مسئله وقتی پیش میاد دربستیه، ولی اگه شخص معلولی مثلا در کنار خیابون سوار بشه، موقع سوار شدن کمکش میکنیم، موقع پیاده شدن هم کمکش میکنیم. حالا یه مقدار وقتمون گرفته میشه، ولی اصلا برامون مهمه، یه مقدار زمان میبره، وقتمون میره، ولی هر کسی یه اعتقادی داره. آینده ما هم همونه، یا بر اثر سانحه یا کهولت سن، بس باید به قول برای همون دست بدیم که بگیریم دیگه.
انگار خانواده خودم چه فرق میکنه، اونم میگه قطع عضوی داره یا نسع عضوی داره، باید درکش کنیم، اگه درکش نکنیم بس انسانیت کجا رفته؟
بله عزیزان، گزارش همکارم خانم افشار نژاد رو شنیدید. ما امروز در صدای شهر به موضوع جابجایی معلولان در شهر تهران و ظرفیت و امکان سرویس دهی های مخصوص معلولان در شهر پرداختیم. شما عزیزان هم اگر از این قشر هستید، از افراد معلول هستید و یا در خانواده شما این افراد وجود دارن، نظرتون چیه در مورد ظرفیت و امکان سرویس دهی به این قشر در شهر تهران؟ آیا به نظر شما سیستمی که الان وجود داره سیستم کارآمد و کارایی هست؟ و اگر هم نیست چه پیشنهادهایی دارید، چه نقاط ضعفی داره؟ ما منتظر تماس شما هستیم. 88 82 201. طبیعتاً و قطعاً افراد معلول قشر ارزشمندی از جامعه هستن که حقشون این هست که از یک سرویس در واقع کارا استفاده بکنن در سطح شهر تهران. چقدر ما فاصله داریم تا اون نقطه به نظر شما؟ ما منتظر تماس شما هستیم.
رفیعی هستم، کارشناس سازمان هواشناسی کشور. امروز در سطح استان تهران آسمان قسمتی ابری خواهد بود، در ارتفاعات تا نیمه ابری هم خواهد شد و به هنگام صبح هم در واقع وزش باد رو خواهیم داشت، به تدریج دیگه افزایش آب و در ساعت‌های بعد از ظهر افزایش باد و گاهی غبار رقیق رو پیش بینی می‌کنیم. و از نظر شرایط دمایی امروز بیشینه دما در تهران به 26 درجه بالای صفر خواهد رسید، کمینه دما هم امروز به 14 درجه بالای صفر رسید، پیش بینی می‌کنیم فردا حدوداً به 15 درجه بالای صفر برسه. در دیگر نقاط استان تهران بیشینه و کمینه دما رو عرض می‌کنم، در آبعلی به ترتیب بین 14 و 4 درجه، دماوند 17 و 7، سیروسکو 14 و 2، فرودگاه امام 25-13، ورامین 26-11، پیشوا 28-11، پاکدشت هم بین 28 و 11 درجه بالای صفر متغیر خواهد بود.
شنوندگان عزیز، گزارش وضعیت هوا رو شنیدید، اما در مورد شاخص کیفی هوا بگم که الان روی عدد 98 قرار داره و فعلا قابل قبول، اما فاصله نداریم تا اینکه کیفیت هوا برای گروه‌های حساس ناسالم بشه. بخش بعدی 7:55 دقیقه.
صبح شما بخیر باشه، شنونده شهر آفتاب رادیو تهران هستید. جای طرح مشکلات اجتماعی شما همینجاست، به ما فرصتی پیگیری بدید، در طول هفته کارمون رو انجام بدیم و برای شما از سمت مسئولان یه پاسخ درست و درمون پیدا کنیم. تا ساعت 7:55 دقیقه با ما باشید.
نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. این